ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام آتش بس کردند. یک خبرگزاری روسی از تحویل نخستین محموله سامانه دفاع موشکی 300 به ایران طی روزهای آینده خبر داد. 25 نماینده مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های موشکی ایران حمایت کردند. بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد به نقل از سخنگوی ارتش منطقه ناگورنو-قره‌باغ از اجرای آتش بس از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان از صبح روز سه‌شنبه خبر داد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تایید کرده که توافق آتش بس توسط ارمنستان پذیرفته شده است. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شد دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در منطقه قره‌باغ متهم کردند. سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان در روزهای گذشته از باکو و ایروان خواستار توقف درگیری‌ها و پایبندی آنان به توافق آتش بس شده بودند. خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک دیپلمات ارشد روس گزارش داده است که نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 در روزهای آینده به ایران تحویل داده می شود. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه ضمن اظهار بی اطلاعی از تاریخ دقیق تحویل سامانه S-300 به ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تحویل این سامانه می تواند طی هفته جاری آغاز شود. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی 300 به ایران توسط مسکو به حال تعلیق درآمده بود، اما به دنبال اجرای شدن برجام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان لغو ممنوعیت فروش این سامانه را به ایران امضا کرد. 250 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای از سیاست‌های موشکی ایران حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت این بیانیه از سیاست‌های موشکی و فعالیت‌های نیروی هوا فضای سپاه در راستای توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی حمایت می‌کند. سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده که به واکنش کشورهای غربی مواجه شده است. ایران میگوید این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند و آزمایش آنها برجام را نقض نمی‌کند، اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل این آزمایش‌ها را نشانه بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کردند. بعد از انتشار اظهار نظری از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران و اینکه علی خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی منتقدان برنامه موشکی را به خیانت متهم کرده بود، منابع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی این جمله را تکذیب کردند و آن را ناقص دانستند. حالا خود آقای هاشمی رفسنجانی هم آنطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده، جمله‌های منسوب به خود درباره مخالفت با آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف واقع می‌داند. بنیامین صدر در گزارش خود به این اظهار نظر هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمله منسوب به خود درباره آزمایش‌های موشکی و اینکه در توییتی منسوب به او نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها را خلاف واقع خواند و گفت که این اظهار نظر او مربوط به 7 سال پیش بوده است. 2 هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که این حرف‌ها یا از سر ناآگاهی است یا از سر خیانت.
بعضی یا همین آهنگو پیش گرفتن که آقا موشک چیه؟ موشک می‌خواد جای بده. روزگار روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
آنچنان که ایرنا و ایسنا از ایران گزارش کردند، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در یک دیدار گروهی مسائل رخ داده درباره توییت منسوب به خود را بدون اشاره به جمله کامل تحریف و تقطیع خودسرانه خوانده و همچنین از تعجیل به گفته او بعضی از جریان‌ها و گروه‌ها برای سوء استفاده از حرف‌هایش ابراز تأسف کرده است. در این دیدار یکی از حاضران از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده که ماجرای اظهار نظر شما درباره موشک و گفتمان که در توییتر منسوب به شما منتشر شده بود چیست، که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده که نقل جدید این جمله برای او هم تازگی داشته و اصلا اصل جمله به گفته او مربوط به آبان 1387 یعنی 7 سال قبل است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش همچنین گفته که همیشه بر ضرورت تکمیل و تقویت پروژه موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت دفاعی و بازدارنده تاکید داشته و دارد. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز دوشنبه با اشاره به جمله منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به کار بردن چون این تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به ایران است. آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی با واکنش ایالات متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی روبرو بوده است. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌ها را بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و از شورای امنیت خواستند که با آن برخورد کند. به گفته این کشورها موشک‌های آزمایش شده ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند و به همین دلیل با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگارند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند که موشک‌های بالستیک ایران ماهیت دفاعی دارند و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند، بنابراین پرتاب آزمایشی آنها نقض قطعنامه نیست.
و ما در سوریه، ظاهرا اپوزیسیون سوریه در واقع نیروهای مخالف به نظامیان مخالف دولت بشار اسد در نبردی که با دولت سوریه دارند ظاهرا موفق شدن که یک جنگنده متعلق به ارتش سوریه رو ساقط بکنن. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم. از طریق خط تلفن ایلیا جزئیات بیشتر این خبر رو اگر ممکنه با ما در میون بگذار.
بله مرداد، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شبه نظامیان اسلامگرا یک جنگنده رو امروز سه‌شنبه در جنوب شهر حلب سرنگون کردن با پرتاب یک موشک. دولت سوریه البته اینطور که در رسانه ها دیدم تایید کرده سرنگونی یکی از موشک هاش، و مسئله قابل توجه این هست که این جنگنده رو گروه النصره سرنگون کرده، شاخه القاعده در سوریه، و مدعی هست که خلبان رو تونسته دستگیر کنه. این اتفاق در منطقه الایس افتاده، منطقه ای که در کنترل گروه النصره و بعضی از گروه های اسلامگرای دیگه قرار داره، و این طور به نظر میرسه که موشک های جدیدی به دست این شبه نظامیان افتاده که بتونن هواپیمایی رو سرنگون کنن.
گویا در حلب هم در واقع جنگی که میان دولت سوریه در واقع و ارتش به آقای بشار اسد و نیروهای مخالف او در جریان هست در حال تغییراتی هست به نفع مخالفان دولت و نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه.
مهداد، چند جبهه در حلب الان وجود داره، چند جبهه نبرد. مخالفان دارن در دو جبهه عمده می جنگن، یکی با نیروهای دولتی هست و یکی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. در نبرد با نیروهای دولتی مخالفان تونستن یکی از تپه‌های استراتژیک نزدیک حلب رو به کنترل خودشون در بیارن و نیروهای دولتی رو عقب برانن از مناطقی در حومه جنوب شرقی حلب. اما در شمال حلب مخالفان و به طور مشخص گردان الشام که رهبریش رو شخصی به نام ابو یاسر بر عهده داره موفق شدن شبه نظامیان حکومت اسلامی رو از چند منطقه دور کنن و خودشون رو هر چه بیشتر به مناطق هممرز با ترکیه برسونند، به ویژه منطقه ارائی که تا روز گذشته در تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی بود و الان تقریبا اکثرش در تصرف دیگر گروه‌های مخالف حکومت سوریه هست.
و در حالی که در واقع مسکو اعلام کرده که هیچ مذاکره‌ای که پیش شرطش برکناری اسد باشه رو نمیپذیره، فرستاده سازمان ملل برای احیای مذاکرات صلح به مسکو رفته.
آقای استفان دی مستورا به مسکو رفته. بله همینطور که گفتی، زمانی که اعلام شده برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه روز 11 آوریل هست، اما پایه‌های مشترکی برای اثرگیری مذاکرات به طور گسترده وجود نداره. یک سری مسائل کلی هست که گفته میشه دو طرف مورد توافق هستن، اما آقای دی مستورا اصرار میکنه بر مسئله انتقال سیاسی در سوریه. انتقال سیاسی در سوریه لازمه کنارگیری بشار اسد از قدرت هست. طرحی که دولت سوریه و شخص بشار اسد دادن حاوی این مسئله نیست. آقای بشار اسد از تشکیل دولت وحدت ملی سخن میگه، اما مخالفان میگن با دولتی که بشار اسد در اون حضور داشته باشه به هیچ وجه موافق نیستن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری بود. و اما پس از گذشت 2.5 ماه از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، وزارت اقتصاد آلمان به بانک‌های این کشور توصیه کرده داد و ستد با ایران را از سر بگیرند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که بانک‌های آلمان همچنان از معامله با ایران دوری می‌کنند، ماتیاس مخنیگ، معاون وزارت اقتصاد آلمان، به مؤسسه‌های پولی و مالی کشورش توصیه کرده از معامله با ایران حمایت کنند. به دنبال لغو تحریم‌ها، این مقام اقتصادی از سوی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، مأموریت یافته راه داد و ستد با ایران را هموار کند. به همین خاطر ماتیاس مخنیگ پیش از نوروز از تهران دیدن و با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفتگو کرد. یکی از معضلات کنونی که بر سر راه معامله با ایران قرار دارد، نبود ارتباطات بانکی از یک سو و ترس و واهمه بانک‌ها در از سرگیری داد و ستد با ایران از دیگر سو است. بانک‌های بزرگ آلمان از جمله دوچه بانک و کامرس بانک در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته، زیرا مواردی از تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و به این خاطر این بانک‌ها از این بیم دارند با شرکت مسئله داری از ایران رابطه مالی برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه داری آمریکا شوند. با وجود این نگرانی ها، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، اما از این سیاست احتیاط آمیز بانک های کشورش ابراز ناخرسندی کرده و به معاونش ماتیاس مخنیگ مأموریت داده تا این صد را از میان بردارد. معاون وزارت اقتصاد آلمان در گفتگوی تازه خود با یک نشریه مالی با اشاره به این موضوع که برقراری رابطه بانکی با ایران برای اقتصاد آلمان هم سازنده است، گفته برای آنکه روابط اقتصادی با ایران از جذابیت بیشتری برخوردار شود، به زودی بیمه پوششی هرمس در دسترس صادرکنندگان کالا به ایران قرار می‌گیرد، به این شرط که شرکت‌های ایرانی بدهی‌های پیشین خود را که سر به نیم میلیارد یورو میزند با وزارت اقتصاد آلمان تسویه کنند. وی اما بلافاصله میافزاید در دیدار اخیرش از تهران، دولت ایران قول داده مطالبات موفقه و یا همان بدهی‌های پیشین را در پایان همایش قریب الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران پرداخت کند و به دنبال آن راه برای عادی سازی مناسبات بیمه هرمس با ایران هموار می‌شود. ماتیاس مخنیگ در پایان یادآور شده زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان، به زودی برای بار دوم راهی ایران می شود و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
ادامه خبرها. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. و روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت در این مذاکرات ما خواستهایی داریم و طرف مقابل دیدگاهایی که در حال نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرآیند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 سال شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته او تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر غلوان است. و محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان از سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته گفت مرحله دوم انتخابات مجلس هم چون مرحله اول آن برگزار می شود و شمارش آرا دستی است. به گفته محمد حسین مقیمی در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس رقابت می کنند. 18:15 است به وقت تهران. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه بفرمایید.